سلام، این بخش خبری از رادیو فردا خوش اومدید. من سپیده بهکام هستم. مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد سال آینده هیچ پولی به صندوق توسعه ملی واریز نخواهد شد. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس میگوید ایران اجازه بازگشت به گفتگوهای انتقادی را به اروپا نمیدهد. و تظاهرات جلیق زردها در چند شهر فرانسه به زد و خورد با پلیس منتهی شد. مرکز پژوهش‌های مجلس ایران پیش بینی کرد که به دلیل کاهش فروش نفت و برداشت‌ها از صندوق توسعه ملی از جمله برای مصارف نظامی سال آینده هیچ پولی وارد این صندوق نخواهد شد و اصولاً این صندوق به دلیل برداشت‌های دولت در سال‌های اخیر در حال از بین رفتن است. بر اساس اساسنامه صندوق توسعه ملی و قانون برنامه ششم توسعه سال آینده باید دست کم 34% از درآمدهای حاصل از فروش نفت به صندوق توسعه ملی واریز شود. رهبر جمهوری اسلامی امسال با برداشت 1.5 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای تقویت بنیه دفاعی ایران و پارسال نیز با برداشت 4 میلیارد دلار از این صندوق موافقت کرد که 2.5 میلیارد دلار آن به مقاصد نظامی اختصاص یافت. تامین بودجه نظامی از محل صندوق توسعه ملی در حالی است که در اساسنامه آن قید شده که هدف از این ایجاد این صندوق اختصاص یافتن بخشی از عواید نفت برای نسل‌های آینده و سرمایه‌گذاری‌های زاینده رود است. حشمت الله فلاحت پیش رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس میگوید ایران اجازه نخواهد داد گفتگوی انتقادی مجدداً بر فضای مناسبات با اتحادیه اروپا حاکم شود. شورای اروپا در بیانیه جمع‌بندی روابط خود با جمهوری اسلامی با استقبال از پایبندی تهران به برجام از نقش ایران در منطقه از جمله در سوریه و لبنان، برنامه موشک‌های بالیستیک، وضعیت حقوق بشر و نیز آنچه فعالیت‌های خصمانه جمهوری اسلامی در خاک چند کشور اروپایی خواند شدیداً ابراز نگرانی کرده بود. به گزارش خبرگزاری تسنیم، حشمت الله فلاحت‌پیشه همچنین گفت شروط اروپایی‌ها درباره برنامه موشکی اصلاً مورد قبول نیست و ایران آن را نمی‌پذیرد. تظاهرات طرفداران جنبش موسوم به جلیق زردها روز شنبه برای 13مین هفته متوالی برگزار شد و به درگیری با نیروهای امنیتی و پلیس در چند شهر فرانسه انجامید. در پاریس چند فعال جلیق زرد تلاش کردند تا از دروازه ورودی مجلس ملی کشور عبور کنند که این اقدام منجر به زد و خورد شدید با نیروهای امنیتی شد. به گزارش رادیو فرانسه در جریان این درگیری یک نفر از ناحیه سر به شدت زخمی شد. گزارش‌های تلویزیونی حکایت از آتش گرفتن چندین دستگاه اتومبیل و شکسته شدن پنجره‌ها و ویترین‌های فروشگاه‌ها در مسیر تظاهرکنندگان در ساحل جنوبی رودخانه سن داشت. تظاهرات جلیق زردها در شهرهای بوردو، تولوز و لیون هم برگزار شد. وزیر کشور فرانسه از دستگیری 10 نفر در تظاهرات روز شنبه خبر داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، نیروهای سوری تحت حمایت آمریکا موسوم به نیروهای دموکراتیک سوریه روز شنبه حمله ای را به منطقه در شرق این کشور در نزدیکی مرز با عراق آغاز کردند که هدف از آن پاکسازی آخرین بازماندگان داعش در این منطقه است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که در صدد خارج کردن نیروهایش از سوریه است، چهارشنبه گذشته گفت انتظار دارد ظرف روزهای آینده اعلام شود که نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا تمام مناطقی را که پیشتر در دست داعش بود بازپس گرفتند. یکی از رهبران نیروهای دموکراتیک سوریه در گفتگو با خبرگزاری رویترز این حمله را نبرد نهایی خوانده و میگوید این مناطق به زودی آزاد خواهند شد. خیلی ممنون که در این بخش خبری همراه ما بودید و الان شما بیننده صبحانه با خبر خواهید بود.
در صفحه با خبر امروز، درخواست شورای امنیت از لبنان از تنش‌های خارجی دوری کنید. ژاپن و احتمال تمدید نشدن معافیت از تحریم خرید نفت ایران. و تازه ترین خبرها در مورد بوکسور ایرانی که در اتریش ناپدید شد. سلام و صبح بخیر، به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استودیو رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد که محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه روز یکشنبه راهی لبنان خواهد شد تا با مسئولان این کشور دیدار کند. محمد جواد ظریف در رأس هیئتی به بیروت سفر می‌کند. نازآفرین میرزا خلیلی گزارش می‌دهد.
جمهوری اسلامی خواهان همکاری با همه گروه‌ها و با دولت کنونی و آینده لبنان.
اعلام همکاری تهران با لبنان توسط محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران به دولت پیشین سعد حریری که حدود 2 سال پیش انجام شد و امروز یک شنبه نیز وی برای دومین بار برای دیدار با مقام‌های لبنانی وارد بیروت می‌شود. برخی گمانه‌زنی‌ها از جمله مقاله‌ای در روزنامه الشرق الاوسط یکی از اهداف این سفر را پیشنهاد فروش سلاح توسط ایران به لبنان می‌دانند. 2 روز پیشتر شورای امنیت سازمان ملل در بیانیه‌ای از تمام احزاب لبنان خواست که از درگیری‌های خارجی دوری و تمام گروه‌های مسلح در این کشور را خلع سلاح کند تا تنها دولت اسلحه و قدرت را در دست داشته باشد. این بیانیه اشاره‌اش به گروه حزب الله است که در دولت جدید سعد حریری 3 وزارتخانه از جمله وزارت بهداشت را در اختیار گرفته است. آمریکا که در سال‌های گذشته از ارتش لبنان حمایت کرده، در اوایل سال جاری میلادی که دولت جدید سعد حریری تشکیل شد، نیز برای حمایت نظامی خود از این کشور تاکید و درباره راه یافتن حزب الله به داخل دولت ابراز نگرانی کرد.
ما در حال پیشبرد تلاش‌هایمان برای مقابله با فعالیت‌های خطرناک ایران در سراسر منطقه، از جمله حمایت‌های مالی و فعالیت سازمان‌های نیابتی تروریستی مانند حزب الله هستیم.
از سوی دیگر، خبرگزاری دولتی ایرنا احتمال داده که وزیر امور خارجه ایران علاوه بر دیدار با سعد حریری، نخست وزیر لبنان و وزیر خارجه این کشور و سایر مسئولان ارشد با مقام‌های حزب الله لبنان نیز دیدار کند. این تحولات در حالی انجام می‌گیرد که حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان چند روز پیشتر در یک کنفرانس تصویری به مناسبت 40مین سالگرد انقلاب سال 57 جمهوری اسلامی ایران گفته است که اگر آمریکا به ایران حمله نظامی کند، تهران تنها نخواهد ماند و از آن حمایت خواهد کرد. حسن نصرالله همچنین خواهان موافقت دولت لبنان با درخواست وی از ایران برای دریافت تجهیزات دفاع هوایی با هدف مقابله با اسرائیل شده بود. پیشنهاد مشابهی توسط میشل اون رئیس جمهوری لبنان نیز سال‌ها پیش پس از مذاکره با ایران در رابطه با دریافت تجهیزات نظامی از این کشور برای ارتش لبنان مطرح شد. پیشنهادی که از سوی سعد حریری که در آن زمان نیز نخست وزیر لبنان بود و سایر رقیبان حزب الله در این کشور رد شد. پیشتر اسرائیل تهدید کرده بود که به تحرکات احتمالی حزب الله از خاک لبنان یا سوریه علیه خود پاسخ می‌دهد و لبنان را به عصر حجر برمی‌گرداند. روون ریولین رئیس جمهوری اسرائیل در سفر اخیرش به فرانسه گفته بود که اگر کشورش از طرف لبنان مورد تهدید قرار بگیرد، ساکت نخواهند ماند.
لبنان مسئول حاکمیت ارضی خودش هست و مسئول هر گونه تحرکات حزب الله از خاک این کشور خواهد.
نازافرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
خب همونطور که اشاره شد، شورای امنیت سازمان ملل متحد از احزاب لبنانی خواسته تا از هر گونه سیاست مبتنی بر درگیری‌های خارجی به عنوان یک اولویت مهم دوری کنند. برای گفتگو در این رابطه همراه میشیم با حبیب حسینی فرد، کارشناس امور بین الملل از آلمان. آقای حسینی فرد، آیا مخاطب بیانیه شورای امنیت سازمان ملل متحد برای دوری از هر گونه تنش سیاسی حزب الله لبنانه؟
خب اگر در نظر بگیریم که قدرت اصلی و مسلح درون لبنان حزب الله است و حزب الله هم به نوعی در صحنه منطقه درگیر، از جمله در جنگ داخلی سوریه درگیر بوده و با توجه به خطراتی که این به خصوص اواخر بیش از پیش روش تأکید میشه، نزدیکی که ایران و حزب الله به مرزهای اسرائیل پیدا کردند، میتونن خطری ایجاد بشه بکنن و به نوعی مناقشات جدیدی شکل بگیره در مرزهای اسرائیل از نظر شورای امنیت. این به بیانیه یا این قطعنامه به نوعی نظرش به این مسائل بوده. یه بخشی هم برمیگرده اصولا بچه های دیگه هم داره ماجرای تسلیحات در درون لبنان، اونم به این معنا که خب علارغم این که در قانون اساسی لبنان در اون قرارداد طائف که سال 1990 به جنگ داخلی پایان داد و در قطعنامه های سازمان ملل اشاره میشه که باید نیروی اصلی مسلح در اون کشور و انحصار قدرت و صرفا ارتش داشته باشه، ولی ما می‌بینیم همچنان این حزب الله که عمدترین نیروی مسلح در اون کشوره و خب هم این حضور مسلح یک حضور یک نیروی شبه نظامی که آنچنان مسئولیتی هم در قبال دولت نداره، در این حال نقشی هم در مناقشات منطقه‌ای بازی میکنه و پیوندهای مثلا وسیقی هم که این نیرو با ایران داره، همه اینها به نوعی یک ابعادی از این مناقشه و مسائل بحث انگیز رو در منطقه رو وجود داره در صحنه سیاسی لبنان.
بله، در خبرها اومده بود که امروز محمد جواد ظریف در رأس هیئتی به منظور دیدار و گفتگو با مقامات ارشد لبنانی به بیروت سفر میکنه. این سفر آقای ظریف رو چگونه تحلیل میکنید؟
واقعش اینه که سیاستمداران ایرانی دائم به لبنان میرن و میان و خب اینی که آقای ظریف در اونجا بر چه مسائلی تاکید بکنه قابل اهمیته. در نظر بگیریم که کابینه جدیدی که تشکیل شده حدود 1-2 هفته است، این کابینه بعد از 9 ماه تشکیل شده، اونم در چارچوب چالش و کشمکشی که بین حزب الله از یک طرف و نیروهای مخالف سنی از طرف دیگه بوده، به نوعی جنگ نیابتی که عربستان و ایران در درون لبنان هم دارن پیش میبرن، عملا 9 ماه تمام باعث شد که کابینه نتونه تشکیل بشه بعد از انتخابات. امروز هم خب این قبل از رفتن آقای ظریف صحبتی که رهبر حزب الله کرده راجب اینه که ارتش ایران رو باید ایران مسلح بکنه و لبنان باید بره به طرف خرید تسلیحات از ایران، اگر آقای ظریف در این راستا بخواد صحبت بکنه به نوعی کمک نکنه به این که این دولت وحدت ملی در راستای منافع ملی لبنان حرکت بکنه و بیش از پیش بازتاب بده اون صحبتهای آقای ظریف، این جنگ نیابتی میان ایران و عربستان رو، طبیعیه که اثرات منفی میذاره در صحنه سیاسی لبنان. باید دید که این مثلا مذاکرات که اونجا انجام میده چقدر به این دولت جدید کمک میکنه، اونم دولتی که با یک اقتصاد بسیار ورشکسته روبروه، بدهی‌های بزرگ داره و اصلا اینکه تونست تشکیل هم بشه به نوعی همین فشاری بود که مردم میآوردن که بالاخره این دولت که قرار تشکیل بشه که ما بتونیم از و اقتصادی برسیم به امورات لبنان. آیا حضور سیاستمداران ایرانی در این چارچوب کمک کنن به دولت وحدت ملی لبنان، محدود شدن حضور لبنان و حزب الله در عرصه منطقه، اینها باید دید که آقای ظریف در چه جهتی حرکت میکنه.
بله، ممنون آقای حسینی فر که با ما همراه بودین در صحبت با خبر. نگاهی به چند خبر کوتاه از ایران داشته باشیم. رئیس سازمان محیط زیست تهران میگوید نگهداری حیوانات در رستوران‌ها جرم است. به گفته کیومرث کلانتری، سازمان محیط زیست مجوز نگهداری گونه‌های حیات وحش را فقط برای مراکز مشخص مثل باغ وحش و برخی از پارک‌ها اعطا می‌کند. اخیراً برخی از رسانه‌های ایران از کشف یک کروکودیل در رستورانی در مشکین دشت کرج خبر داده بودند. و خانواده نزار زکا، شهروند لبنانی که در زندان ایران به سر میبرد، از دبیرکل حزب الله لبنان خواستند که با میانجیگری آزادی او را فراهم کنند. نزار زکا که اقامت دائم آمریکا را نیز دارد، شهریور سال 94 برای شرکت در یک کنفرانس کارآفرینی و به دعوت دولت ایران به این کشور سفر کرد که از سوی سپاه پاسداران بازداشت شد. قوه قضاییه ایران این شهروند لبنانی را به اتهام جاسوسی به 10 سال زندان محکوم کرده است. یکی از مدیران شرکت نفتی نیپون اویلند انرژی میگوید در صورتی که معافیت از تحریم نفتی 180 روزه ژاپن تمدید نشود، این شرکت بارگیری نفت ایران را در اوایل مارس اواسط اسفند متوقف خواهد کرد. برای گفتگو و تحلیل این رابطه همراه میشیم با احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه از سوئد. آقای علوی، نقش ژاپن در سبد مشتریان نفتی ایران چه اندازه است و آیا این تحریم ها اثری بر واردات نفت خام این کشور از ایران داشته؟
البته باید بدونیم که ژاپن در دوران پیش از انقلاب سهم و همکاری زیادی با ایران داشت و این همکاریاش مربوط نبود تنها به وارد کردن نفت از ایران. بعد از انقلاب این نقش دچار دگرگونی های شدیدی شد. تا جایی که فرزند سرمایه گذاران ژاپنی از ایران رفتن. و البته اگر فقط بپردازیم به مسئله واردات نفت خام ژاپن از ایران، باید گفت که تا قبل از اون تحریم‌های بین‌المللی که انجام شد، سهم واردات ژاپن از نفت خام ایران نزدیک 13% بود. منتها بعد از تحریم‌ها و تحولاتی که انجام شد، این سهم بسیار کاهش پیدا کرد، به 5% رسید. در سبد ایران هم اگر نگاهی بیاندازیم، ژاپن جزء 4 کشور وارد کننده، نخستین کشورهای وارد کننده نفت ایران بود. منتها بعد از این تحریم‌های بین‌المللی نقش کاهش پیدا کرد، حتی به اصطلاح شریک ششم ایران شد. و در شرایط فعلی که ما داریم صحبت می‌کنیم، کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس جایگاه ایران را تا حد زیادی پر کردند، کشورهایی مثل عربستان سعودی، امارات و حتی قطر، و حتی میشه گفت روسیه هم بخشی رو به خودش اختصاص داده از صادرات نفت خام به کشور ژاپن.
خب آیا با توجه به وضعیت و شرایط، آیا احتمال داره که معافیت از تحریم‌های ژاپن تمدید بشه؟
ژاپن در طول این مدت بعد از تحریم‌های بین‌المللی سعی کرده که سبد واردات خودش رو، نفت خام خودش رو بسیار متنوع بکنه که وابسته به هیچ کشوری نباشه و ریسک خودش رو کاهش بده. با توجه به شرایط فعلی می‌دونیم که در ماه دسامبر سال میلادی گذشته ژاپن حتی صادرات خودش رو از ایران بسیار کاهش داد، به حد نازل رسوند. ولی خب در شرایط فعلی که الان مقامات آمریکایی گفتن که این به اصطلاح معافیت‌ها رو تمدید نخواهند کرد. البته باید گفت که این تصمیمات میتونه عوض بشه، چون هدف اصلی از این تحریم‌ها بیشترین فشار به ایران با کمترین درآمد نفتی برای ایرانه. اگر تمدیدها باعث افزایش تمدیدها یا ادامه تمدیدها باعث بشه که وضعیت ایران وضعیت اقتصادی بهتری پیدا کنه، قطعا امریکا این تمدیدها رو ادامه نخواهد داد. اما امریکا در چارچوب استراتژی خودش تلاش میکنه که نفت ایران به کمترین میزان صادر بشه با کمترین قیمت، و اگر این شرایط ادامه پیدا بکنه، یعنی اون به اصطلاح توقف تمدیدها باعث بشه که درآمدهای ایران کاهش پیدا بکنه و صادرات اون، قطعا امریکایی‌ها این تمدیدها رو، این معافیت‌ها رو تمدید نخواهند کرد. اما اگر شرایط به گونه دیگه‌ای رقم بخوره، بعید نیست که تصمیمات اونها هم دچار دگرگونی بشه.
بله، ممنون آقای علوی که با ما همراه بودید.
متشکرم از شما.
صدها ایرانی به دنبال زندگی بهتر برای گذر از شلوغ‌ترین گذرگاه آبی جهان از فرانسه به بریتانیا جان خود را به خطر می‌اندازند. رسانه‌های بریتانیایی می‌گویند شرایط کنونی ناشی از برگزیت، خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا است. اما مهاجران تحریم‌های آمریکا و حکومت دینی ایران را دلیل اصلی این وضعیت می‌دانند. خبرگزاری رویترز گزارشی را در همین رابطه منتشر کرده که برگردان فارسی اون رو با هم می‌بینیم.
ایرانیان برای مهاجرت به بریتانیا جانشان را کف دست می‌گذارند. صدها شهروند ایرانی به دنبال زندگی بهتر برای گذر از شلوغ‌ترین گذرگاه آبی جهان از فرانسه به بریتانیا جان خود را به خطر می‌اندازند. قاچاقچیان انسان به فردین غلامی گفتند که یک قایق ماهیگیری او را نیمه شب از فرانسه به انگلیس خواهد برد. اما سر قرار فقط یک قایق بادی خالی منتظرش بود. او مجبور بود به همراه 5 پناهجوی ایرانی دیگر در یک شب زمستانی سوار بر یک قایق بادی از یکی از شلوغ‌ترین گذرگاه‌های آبی جهان عبور کند. او به رویترز گفت $18,000 به قاچاقچیان انسان پرداخت کرده است.
بعضی وقتا مثلا میدیدی کشتی‌های بزرگ که میومد، واقعا یعنی از مشخص بود دیگه، اینا وحشت می‌کردی. و بعضی وقتا مثلا آب، حالا سطح آب یه جوری می‌شد که مثلا روبروی تو باز نمی‌دیدی. سخت بود شرایطش.
نمیشه اصلا گفت که به چه شکلی، چون واقعا یک کابوسه. ما مرگ بارها دیدیم توی این 4 ساعت. تو این 4 ساعت واقعا شاید بگم 4 ماه گذشته.
یک چنین سفرهای قاچاقی پدیده جدیدی هستند. دولت بریتانیا میگوید ایران مبدأ بیشتر پرونده های پناهجویی بوده است و صدها تن از ایرانیان ظرف 3 ماه گذشته به بریتانیا وارد شدند. رسانه های بریتانیا این افراد را متهم می کنند که در آستانه برگزیت و بسته شدن درها خود را به خاک بریتانیا رساندند. شرایط اجتماعی دشوار به علاوه هزینه های بالا و کاهش فرصت ها انگیزه پناهجویان ایرانی برای ترک وطن است. به ویژه از سال گذشته که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بعد از خروج از برجام تحریم هایی را علیه ایران وضع کرد.
از همه جا ما که عمرمون رو تحت فشار و ظلم بودیم دیگه به اینجامون رسید، مجبور بودیم حالا یه باره یا موفق میشیم میریم یا دیگه تموم میشه.
آمار سازمان ملل متحد نشان میدهد در سال 2018 میلادی بیش از 21,000 پناهجوی ایرانی به رغم تمامی خطرها در جستجوی زندگی بهتر تقاضای پناهندگی کردند.
سری بزنیم به گوشه و کنار جهان. نمایشگاهی جدید از تصاویر کمتر دیده شده و وسایل شخصی نلسون ماندلا رهبر سابق آفریقای جنوبی در لندن آغاز به کار کرده. این نمایشگاه بازدید کنندگان را با تصاویری از محل تولد و کودکی ماندلا تا دوران 27 سال زندان او، پایان آپارتاید و رئیس جمهوری شدن ماندلا در آفریقای جنوبی آشنا می‌کند. نلسون ماندلا که نخستین رئیس جمهوری سیاه‌پوست در آفریقای جنوبی بود، 5 سال پیش در سن 95 سالگی درگذشت. در ریچموند انگلستان جشنواره سالانه گل‌های ارکیده در باغ گیاه‌شناسی این کشور برگزار شد. در جشنواره امسال که به گل‌های ارکیده از کولومبیا اختصاص دارد، بیش از 4000 گونه از این گل به نمایش درآمده است. در جهان نزدیک به 28000 گونه گل ارکیده وجود دارد که 50% از این گونه‌ها در معرض انقراض قرار دارند. خب شاید در خبرها شنیده باشید که تیم ملی بوکس ایران برای حضور در رقابت‌های بین‌المللی مجارستان راهی اتریش شده تا از اونجا به مجارستان سفر کنه، اما در فرودگاه اتریش مبینه که احراز ملی پوش وزن 81 کیلوگرم از کاروان جدا میشه و یا به قولی ناپدید میشه. همراه بشیم با مهدی رستم‌پور که این خبر رو پیگیری کرده. مهدی، تو خبر داری از آخرین وضعیت مبینه که احراز آیا قصد پناهندگی داره؟
درود مهدی عزیز و بینندگان محترم رادیو فردا. یک اتفاق تکراری در بوکس ایران و جدایی یک ورزشکار از جمع همتیمی ها و موندن در کشوری که مسابقات در اونجا برگزار میشه، یا مثل این مورد اخیر در فرودگاه به جای اینکه به مجارستان بره در فرودگاه اتریش از بقیه جدا شده و تا این لحظه بر نگشته و تلاش های فدراسیون بوکس برای منصرف کردن مبینه کهرازی بی نتیجه بوده.
خب در مورد سابقه پناهنده شدن ورزشکاران ایرانی برامون کوتاه میگی چه سابقه ای داره این مسئله؟
تو خود بوکس حتی خیلی سابقهش طولانیه. این سابقه پناهندگی ورزشکارا که گسترده است، تو بوکس هم از اموشیروان نوریان در المپیک دیپنی گرفته تا همین اواخر عباس فیس که حریف آنتونی جاشوا بود در انگلیس، حسن کارکردی، عمران اکبری. و در شرایطی که خب می‌بینیم همزمان با خبر موندن آقای کهراز که از استان سیستان و بلوچستان با کمترین امکانات ملی پوش شده، دیگر بوکسور تیم ملی دانا اسماعیل زاده در استان کردستان ناگزیر شده به کار ساختمونی رو بیاره و با بیل و کلنگ عکس گرفته که من ناگزیرم برای گذران زندگی تن به کار بدم و نمیتونه که یک ورزشکار هم مش بزنه، هم مش بخوره، هم بیل و کلنگ بزنه. واقعا مدال آوری در چنین شرایطی مهدی جان فوق العاده سخته و شاید تصمیم مبینه کهرازی هم به چنین دلایلی داشته.
بله، ممنون مهدی رستم‌پور که با ما همراه بودی.
سپاسگزارم.
همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده و مروری داشته باشیم به مطبوعات ایران.
مجله کانون وکلا در شماره 240 خودش ویژه‌نامه‌ای منتشر کرده به مناسبت 70 سالگرد انتشار این نشریه که ارگان رسمی کانون وکلای دادگستری مرکز است. کانون وکلا در فصلنامه کانون وکلا در شماره تازه یادداشتی منتشر کرده از آقای بهمن کشاورز که زمان رئیس این کانون هم بوده. آقای کشاورز در این یادداشت اشاره کرده که اولین شماره نشریه کانون وکلا در خرداد 1327 منتشر شد، چرا که در زمان تصویب قانون تشکیل کانون وکلا در سال 1315 یکی از وظایف کانون وکلا اطلاع رسانی و آموزش حقوق به شهروندان ایرانی بوده. بعد از اون هم با فرانفرودهای مختلف این نشریه همچنان منتشر شده و حالا به 70 سالگرد رسیده. اما در این شماره مدیر مسئول آقای عیسی امینی هست، از اعضای کانون وکلای مرکز و رئیس فعلی اون آقای سعید دهخان، وکیلی که سابقه روزنامه نگاری دارد، در این شماره سردبیر نشریه کانون وکلا هست و هیئت تحریریش هم شامل چهره‌های سرشناسی در حقوق و وکالت ایران هست، مثل آقای علی آزمایش، عباس ایمانی، حمیدرضا پرتو، آقای امیرحسین آبادی، محمد علی دادخواه، آقای علی نجفی توانا و شماری دیگر از وکلا. اما در این شماره آقای عیسی امینی که یادداشتی به عنوان مدیر مسئول فصلنامه کانون وکلا اشاره کرده که کانون وکلا یکی از رازهای پویایی و بهبود وضعیتش این هست که همچنان در حوزه فعالیت‌های مدنی و به عنوان یک نهاد مدنی فعالیت کنه، وارد فضای سیاسی نشه. به ویژه ایشون تاکید کرده که باید کانون وکلا از هر گونه فعالیت انتخاباتی و قرار گرفتن در جناح‌های سیاسی امتناع بکنه. آقای عبدالفتاح سلطانی از وکلای سرشناس مدافع حقوق بشر در ایران که سالها هم زندانی بود، در این شماره در یادداشتی با عنوان به وکالت از مردم تاکید کرده که وکلا و حقوق‌دان‌ها غیر از امر وکالت دو وظیفه دیگر هم بر عهده دارند. یکی از اونها انتقاد و هشدار در خصوص تصویب قوانینی است که ممکن است حقوق اساسی مردم رو نقض بکنه پیش از تصویب چنین قوانینی، و وظیفه دوم این هست که بعد از تصویب چنین قوانینی و در صورتی که این قوانین خودشون یا بد باشن یا در زمان اجرا بد اجرا بشن، وکلا باید نسبت به اون هشدار بدن. ایشون از جمله هشدار داده خودش در این شماره یک قانون رو اشاره کرده، ماده سوم قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب به سال 1381 تعیین کرده که مجازات خرید و فروش کودک 6 ماه تا 1 سال زندان، 1 میلیون یا 2 میلیون تا 2 میلیون تومان جریمه نقدی است، در حالی که ایشون گفته در ماده 622 قانون تعزیرات مجازات سرقت کالا بین 6 ماه تا 3 سال زندان هست و 74 ضربه شلاق، و تأکید کرده ایشون که مجازات سرقت کالا در ایران و خرید و فروشش بیشتر از مجازات سرقت و خرید و فروش کودکان هست.
خیلی خیلی ممنون که امروز یک شنبه هم با برنامه صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه بودید. همکارانم در بخش خبر منتظر شما هستن. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز بسیار خوبی در پیش داشته باشید.
دوست هستم متولد 1368. میخوام برخلاف انتظارتون از نکات مثبتش صحبت کنم، نکات مثبتی که ناخواسته خود جمهوری اسلامی به وجود آورد و بزرگترین چیزی که به نظر من در این 40 سال اتفاق افتاده سکولاریسم درونزا در خود مردم ایران هست که حتی مذهبی ترین افراد و حتی طلاب حوزه علمیه همون امروز با اعتراف خود مقامات جمهوری اسلامی، البته جمهوری نامشروع اسلامی، به سمت سکولاریسم رفتن. یعنی چیزی هست که امروز ما حداقل در منطقه خودمون این رو به ندرت میتونیم ببینیم. این دستاورد بزرگی بود که ناخواسته این حکومت برای ما و ارمغان رو برد.
سلام، به این بخش خبری از رادیو فردا خوش اومدید. من سپیده بهکام هستم. مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد سال آینده هیچ پولی به صندوق توسعه ملی واریز نخواهد شد. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس میگوید ایران اجازه بازگشت به گفتگوی انتقادی را به اروپا نمیدهد. و تظاهرات جلیقه زدها در چند شهر فرانسه به زد و خورد با پلیس منتهی شد. مرکز پژوهش‌های مجلس ایران پیش‌بینی کرد که به دلیل کاهش فروش نفت و برداشت‌ها از صندوق توسعه ملی از جمله برای مصارف نظامی سال آینده هیچ پولی وارد این صندوق نخواهد شد و اصولاً این صندوق به دلیل برداشت‌های دولت در سال‌های اخیر در حال از بین رفتن است. طبق اساسنامه صندوق توسعه ملی و قانون برنامه ششم توسعه سال آینده باید دست کم 34% از درآمدهای حاصل از فروش نفت به صندوق توسعه ملی واریز شود. رهبر جمهوری اسلامی امسال با برداشت 1.5 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای تقویت بنیه دفاعی ایران و پارسال نیز با برداشت 4 میلیارد دلار از این صندوق موافقت کرد که 2.5 میلیارد دلار آن به مقاصد نظامی اختصاص یافت. تأمین بودجه نظامی از محل صندوق توسعه ملی در حالی است که در اساسنامه آن قید شده که هدف از ایجاد این صندوق اختصاص یافتن بخشی از عواید نفت برای نسل‌های آینده و سرمایه‌گذاری‌های زاینده است. حشمت الله فلاحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس میگوید ایران اجازه نخواهد داد گفتگوی انتقادی مجدداً بر فضای مناسبات با اتحادیه اروپا حاکم شود. شورای اروپا در بیانیه جمع‌بندی روابط خود با جمهوری اسلامی با استقبال از پایبندی تهران به برجام از نقش ایران در منطقه از جمله در سوریه و لبنان، برنامه موشک‌های بالیستیک، وضعیت حقوق بشر و نیز آنچه فعالیت‌های خصمانه جمهوری اسلامی در خاک چند کشور اروپایی خوانده، شدیداً ابراز نگرانی کرده بود. به گزارش خبرگزاری تسنیم، حشمت الله فلاحت پیشه همچنین گفت شروط اروپایی‌ها درباره برنامه موشکی اصلاً مورد قبول نیست و ایران آن را نمی‌پذیرد. تظاهرات طرفداران جنبش موسوم به جلیقه زردها روز شنبه برای 13مین هفته متوالی برگزار شد و به درگیری با نیروهای امنیتی و پلیس در چند شهر فرانسه انجامید. در پاریس چند فعال جلیقه زرد تلاش کردند تا از دروازه ورودی مجلس ملی کشور عبور کنند که این اقدام منجر به زد و خورد شدید با نیروهای امنیتی شد. به گزارش رادیو فرانسه در جریان این درگیری یک نفر از ناحیه سر به شدت زخمی شد. گزارش‌های تلویزیونی حکایت از آتش گرفتن چندین دستگاه اتومبیل و شکسته شدن پنجره‌ها و ویترین‌های فروشگاه‌ها در مسیر تظاهرکنندگان در ساحل جنوبی رودخانه سن داشت. تظاهرات جلیقه زردها در شهرهای بوردو، تولوز و لیون هم برگزار شد. وزیر کشور فرانسه از دستگیری 10 نفر در تظاهرات روز شنبه خبر داده است. به گزارش خبرگزاری رویترز نیروهای سوریه تحت حمایت آمریکا موسوم به نیروهای دموکراتیک سوریه روز شنبه حمله‌ای را به منطقه‌ای در شرق این کشور در نزدیکی مرز با عراق آغاز کردند که هدف از آن پاکسازی آخرین بازماندگان داعش در این منطقه است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که در صدد خارج کردن نیروهایش از سوریه است، چهارشنبه گذشته گفت انتظار دارد ظرف روزهای آینده اعلام شود که نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا تمام مناطقی را که بیشتر در دست داعش بود باز پس گرفتند. یکی از رهبران نیروهای دموکراتیک سوریه در گفتگو با خبرگزاری رویترز این حمله را نبرد نهایی خوانده و میگوید این مناطق به زودی آزاد خواهند شد. به ترتیب به پایان این بخش خبری میرسیم. در ادامه شما بیننده تکرار برنامه صبحانه با خبر خواهید بود.
در صفحه با خبر امروز. درخواست شورای امنیت از لبنان از تنش‌های خارجی دوری کنید. ژاپن و احتمال تمدید نشدن معافیت از تحریم خرید نفت ایران. و تازه ترین خبرها در مورد بوکسور ایرانی که در اتریش ناپدید شد. سلام و صبح بخیر. به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استودیو رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد که محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه روز یکشنبه راهی لبنان خواهد شد تا با مسئولان این کشور دیدار کند. محمد جواد ظریف در رأس هیئتی به بیروت سفر می‌کند. نازآفرین میرزا خلیلی گزارش می‌دهد.
جمهوری اسلامی خواهان همکاری با همه گروه‌ها و با دولت کنونی و آینده لبنان.
اعلام همکاری تهران با لبنان توسط محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران به دولت پیشین سعد حریری که حدود 2 سال پیش انجام شد و امروز یک شنبه نیز وی برای دومین بار برای دیدار با مقام‌های لبنانی وارد بیروت می‌شود. برخی گمانه‌زنی‌ها از جمله مقاله‌ای در روزنامه الشرق الاوسط یکی از اهداف این سفر را پیشنهاد فروش سلاح توسط ایران به لبنان می‌دانند. 2 روز پیشتر شورای امنیت سازمان ملل در بیانیه‌ای از تمام احزاب لبنان خواست که از درگیری‌های خارجی دوری و تمام گروه‌های مسلح در این کشور را خلع سلاح کند تا تنها دولت اسلحه و قدرت را در دست داشته باشد. این بیانیه اشارهش به گروه حزب الله است که در دولت جدید سعد حریری 3 وزارتخانه از جمله وزارت بهداشت را در اختیار گرفته است. آمریکا که در سال‌های گذشته از ارتش لبنان حمایت کرده، در اوایل سال جاری میلادی که دولت جدید سعد حریری تشکیل شد، نیز برای حمایت نظامی خود از این کشور تاکید و درباره راه یافتن حزب الله به داخل دولت ابراز نگرانی کرد.
ما در حال پیشبرد تلاش‌هایمان برای مقابله با فعالیت‌های خطرناک ایران در سراسر منطقه از جمله حمایت‌های مالی و فعالیت سازمان‌های نیابتی تروریستی مانند حزب الله هستیم.
از سوی دیگر خبرگزاری دولتی ایرنا احتمال داده که وزیر امور خارجه ایران علاوه بر دیدار با سعد حریری نخست وزیر لبنان و وزیر خارجه این کشور و سایر مسئولان ارشد با مقام‌های حزب الله لبنان نیز دیدار کند. این تحولات در حالی انجام می‌گیرد که حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان چند روز پیشتر در یک کنفرانس تصویری به مناسبت 40مین سالگرد انقلاب سال 57 جمهوری اسلامی ایران گفته است که اگر آمریکا به ایران حمله نظامی کند، تهران تنها نخواهد ماند و از آن حمایت خواهد کرد. حسن نصرالله همچنین خواهان موافقت دولت لبنان با درخواست وی از ایران برای دریافت تجهیزات دفاع هوایی با هدف مقابله با اسرائیل شده بود. پیشنهاد مشابهی توسط میشل اون رئیس جمهوری لبنان نیز سال‌ها پیش پس از مذاکره با ایران در رابطه با دریافت تجهیزات نظامی از این کشور برای ارتش لبنان مطرح شد. پیشنهادی که از سوی سعد حریری که در آن زمان نیز نخست وزیر لبنان بود و سایر رقیبان حزب الله در این کشور رد شد. پیشتر اسرائیل تهدید کرده بود که به تحرکات احتمالی حزب الله از خاک لبنان یا سوریه علیه خود پاسخ می‌دهد و لبنان را به عصر حجر برمی‌گرداند. روون ریولین رئیس جمهوری اسرائیل در سفر اخیرش به فرانسه گفته بود که اگر کشورش از طرف لبنان مورد تهدید قرار بگیرد، ساکت نخواهند ماند.
لبنان مسئول حاکمیت ارضی خودش هست و مسئول هر گونه تحرکات حزب الله از خاک این کشور خواهد.
نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
خب همونطور که اشاره شد، شورای امنیت سازمان ملل متحد از احزاب لبنانی خواسته تا از هر گونه سیاست مبتنی بر درگیری‌های خارجی به عنوان یک اولویت مهم دوری کنند. برای گفتگو در این رابطه همراه میشیم با حبیب حسینی فرد، کارشناس امور بین الملل از آلمان. آقای حسینی فرد، آیا مخاطب بیانیه شورای امنیت سازمان ملل متحد برای دوری از هر گونه تنش سیاسی حزب الله لبنانه؟
خب اگر در نظر بگیریم که قدرت اصلی و مسلح درون لبنان حزب الله است و حزب الله هم به نوعی در صحنه منطقه درگیر، از جمله در جنگ داخلی سوریه درگیر بوده و با توجه به خطراتی که این به خصوص اواخر بیش از پیش روش تأکید میشه، نزدیکی که ایران و حزب الله به مرزهای اسرائیل پیدا کردند، میتونن خطری ایجاد بشه بکنن و به نوعی مناقشات جدیدی شکل بگیره در مرزهای اسرائیل از نظر شورای امنیت. این مثلا بیانیه یا این قطعنامه به نوعی نظرش به این مسائل بوده. یه بخشی هم برمیگرده اصولا بچه های دیگه هم داره ماجرای تسلیحات در درون لبنان، اونم به این معنا که خب علارغم این که در قانون اساسی لبنان در اون قرارداد طائف که سال 1990 به جنگ داخلی پایان داد و در قطعنامه‌های سازمان ملل اشاره میشه که باید نیروی اصلی مسلح در اون کشور و انحصار قدرت و صرفا ارتش داشته باشه، ولی ما ببینیم همچنان این حزب الله که عمدترین نیروی مسلح در اون کشوره و خب هم این حضور مسلح یک حضور یک نیروی شبه نظامی که آنچنان مسئولیتی هم در قبال دولت نداره، در این حال نقشی هم در مناقشات منطقه‌ای بازی میکنه و پیوندهای مثلا وسیقی هم که این نیرو با ایران داره، همه اینها به نوعی یک ابعادی از این مناقشه و مسائل بحث انگیز در منطقه رو وجود داره در صحنه سیاسی لبنان.
بله، در خبرها اومده بود که امروز محمد جواد ظریف در رأس هیئتی به منظور دیدار و گفتگو با مقامات ارشد لبنانی به بیروت سفر میکنه. این سفر آقای ظریف رو چگونه تحلیل میکنید؟
واقعیتش اینه که سیاستمداران ایرانی دائم به لبنان میرن و میان و خب اینی که آقای ظریف در اونجا بر چه مسائلی تاکید بکنه قابل اهمیته. در نظر بگیریم که کابینه جدیدی که تشکیل شده حدود 1-2 هفته است، این کابینه بعد از 9 ماه تشکیل شده، اونم در چارچوب چالش و کشمکشی که بین حزب الله از یک طرف و نیروهای مخالف سنی از طرف دیگه بوده، به نوعی جنگ نیابتی که عربستان و ایران در درون لبنان هم دارن پیش میبرن، عملا 9 ماه تمام باعث شد که کابینه نتونه تشکیل بشه بعد از انتخابات. امروز هم خب این قبل از رفتن آقای ظریف صحبتایی که رهبر حزب الله کرده راجب اینه که ارتش ایران رو باید ایران مسلح بکنه و لبنان باید بره به طرف خرید تسلیحات از ایران، اگر آقای ظریف در این راستا بخواد صحبت بکنه به نوعی کمک نکنه به این که این دولت وحدت ملی در راستای منافع ملی لبنان حرکت بکنه و بیش از پیش واستاب بده اون صحبت آقای ظریف این جنگ نیابتی میان ایران و عربستان رو، طبیعیه که اثرات منفی میذاره در صحنه سیاسی لبنان. باید دید که این مثلا مذاکراتی که اونجا انجام میره چقدر به این دولت جدید کمک میکنه، اونم دولتی که با یک اقتصاد بسیار ورشکسته روبروی بدهیای بزرگ داره و اصلا اینکه تونس تشکیل هم بشه به نوعی همین فشاری بود که مردم میآوردن که بالاخره این دولت که قرار تشکیل بشه که ما بتونیم به لحاظ اقتصادی برسیم به امورات لبنان. آیا حضور سیاستمداران ایرانی در این چارچوب کمک کنن به دولت وحدت ملی لبنان، محدود شدن حضور لبنان و حزب الله در عرصه منطقه، اینها باید دید که آقای ظریف در چه جهتی حرکت میکنه.
بله، ممنون آقای حسینی فر که با ما همراه بودین در صبحانه با خبر. نگاهی به چند خبر کوتاه از ایران داشته باشیم. رئیس سازمان محیط زیست تهران میگوید نگهداری حیوانات در رستوران‌ها جرم است. به گفته کیومرث کلانتری، سازمان محیط زیست مجوز نگهداری گونه‌های حیات وحش را فقط برای مراکز مشخص مثل باغ وحش و برخی از پارک‌ها اعطا می‌کند. اخیراً برخی از رسانه‌های ایران از کشف یک کروکودیل در رستورانی در مشکین دشت کرج خبر داده بودند. و خانواده نزار زکا، شهروند لبنانی که در زندان ایران به سر میبرد، از دبیرکل حزب الله لبنان خواستند که با میانجیگری آزادی او را فراهم کنند. نزار زکا که اقامت دائم آمریکا را نیز دارد، شهریور سال 94 برای شرکت در یک کنفرانس کارآفرینی و به دعوت دولت ایران به این کشور سفر کرد که از سوی سپاه پاسداران بازداشت شد. قوه قضاییه ایران این شهروند لبنانی را به اتهام جاسوسی به 10 سال زندان محکوم کرده است. یکی از مدیران شرکت نفتی نیپون اویلند انرژی میگوید در صورتی که معافیت از تحریم نفتی 180 روزه ژاپن تمدید نشود، این شرکت بارگیری نفت ایران را در اوایل مارس اواسط اسفند متوقف خواهد کرد. برای گفتگو و تحلیل این رابطه همراه میشیم با احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه از سوئد. آقای علوی، نقش ژاپن در سبد مشتریان نفتی ایران چه اندازه است و آیا این تحریم ها اثری بر واردات نفت خام این کشور از ایران داشته؟
البته باید بدونیم که ژاپن در دوران پیش از انقلاب سهم و همکاری زیادی با ایران داشت و این همکاریاش مربوط نبود تنها به وارد کردن نفت از ایران. بعد از انقلاب این نقش دچار دگرگونی‌های شدیدی شد، تا جایی که فرزند سرمایه گذاران ژاپنی از ایران رفتن. و البته اگر فقط بپردازیم به مسئله واردات نفت خام ژاپن از ایران، باید گفت که تا قبل از اون تحریم‌های بین‌المللی که انجام شد، سهم واردات ژاپن از نفت خام ایران نزدیک 13% بود، منتها بعد از تحریم ها و تحولاتی که انجام شد این سهم بسیار کاهش پیدا کرد، به 5% رسید. در سبد ایران هم اگر نگاهی بیاندازیم، ژاپن جزء 4 کشور وارد کننده، نخستین کشورهای وارد کننده نفت ایران بود، منتها بعد از این تحریم های بین المللی این نقش کاهش پیدا کرد، حتی به اصطلاح شریک ششم ایران شد. و در شرایط فعلی که ما داریم صحبت میکنیم، کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس جایگاه ایران رو تا حد زیادی پر کردن، کشورهایی مثل عربستان سعودی، امارات و حتی قطر، و حتی میشه گفت روسیه هم بخشی رو به خودش اختصاص داده از صادرات نفت خام به کشور ژاپن.
خب آیا با توجه به وضعیت و شرایط، آیا احتمال داره که معافیت از تحریم‌های ژاپن تمدید بشه؟
ژاپن در طول این مدت بعد از تحریم‌های بین‌المللی سعی کرده که سبد واردات خودش رو، نفت خام خودش رو بسیار متنوع بکنه که وابسته به هیچ کشوری نباشه و ریسک خودش رو کاهش بده. با توجه به شرایط فعلی می‌دونیم که در ماه دسامبر سال میلادی گذشته ژاپن حتی صادرات خودش رو از ایران بسیار کاهش داد، به حد نازلی رسوند. ولی خب در شرایط فعلی که الان مقامات آمریکایی گفتن که این به اصطلاح معافیت ها رو تمدید نخواهند کرد، البته باید گفت که این تصمیمات میتونه عوض بشه، چون هدف اصلی از این تحریم ها بیشترین فشار به ایران با کمترین درآمد نفتی برای ایرانه. اگر تمدیدها باعث افزایش تمدیدها یا ادامه تمدیدها باعث بشه که وضعیت ایران وضعیت اقتصادی بهتری پیدا کنه، قطعا امریکا این تمدیدها رو ادامه نخواهد داد. اما امریکا در چارچوب استراتژی خودش تلاش میکنه که نفت ایران به کمترین میزان صادر بشه با کمترین قیمت، و اگر این شرایط ادامه پیدا بکنه، یعنی اون به اصطلاح توقف تمدیدها باعث بشه که درآمدهای ایران کاهش پیدا بکنه و صادرات اون، قطعا امریکایی‌ها این تمدیدها رو، این معافیت‌ها رو تمدید نخواهند کرد. اما اگر شرایط به گونه دیگه رقم بخوره، بعید نیست که تصمیمات اونها هم دچار دگرگونی بشه.
بله، ممنون آقای علوی که با ما همراه بودید.
متشکرم از شما.
صدها ایرانی به دنبال زندگی بهتر برای گذر از شلوغ‌ترین گذرگاه آبی جهان از فرانسه به بریتانیا جان خود را به خطر می‌اندازند. رسانه‌های بریتانیایی می‌گویند شرایط کنونی ناشی از برگزیت، خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا است. اما مهاجران تحریم‌های آمریکا و حکومت دینی ایران را دلیل اصلی این وضعیت می‌دانند. خبرگزاری رویترز گزارشی را در همین رابطه منتشر کرده که برگردان فارسی اون رو با هم می‌بینیم.
ایرانیان برای مهاجرت به بریتانیا جانشان را کف دست می‌گذارند. صدها شهروند ایرانی به دنبال زندگی بهتر برای گذر از شلوغ‌ترین گذرگاه آبی جهان از فرانسه به بریتانیا جان خود را به خطر می‌اندازند. قاچاقچیان انسان به فردین غلامی گفتند که یک قایق ماهیگیری او را نیمه شب از فرانسه به انگلیس خواهد برد. اما سر قرار فقط یک قایق بادی خالی منتظرش بود. او مجبور بود به همراه 5 پناهجوی ایرانی دیگر در یک شب زمستانی سوار بر یک قایق بادی از یکی از شلوغ‌ترین گذرگاه‌های آبی جهان عبور کند. او به رویترز گفت $18,000 به قاچاقچیان انسان پرداخت کرده است.
بعضی وقتا مثلا میدیدی کشتی‌های بزرگ که میومد، واقعا یعنی از مشخص بود دیگه، اینا وحشت می‌کردی. و بعضی وقتا مثلا سطح آب یه جوری می‌شد که مثلا روبروی تو باز نمی‌دیدی. سخت بود شرایطش.
نمیشه اصلا گفت که به چه شکلی، چون واقعا یک کابوسه. ما مرگ بارها دیدیم توی این 4 ساعت. توی این 4 ساعت واقعا شاید بگم 4 ماه گذشته.
یک چنین سفرهای قاچاقی پدیده جدیدی هستند. دولت بریتانیا میگوید ایران مبدا بیشتر پرونده‌های پناهجویی بوده است و صدها تن از ایرانیان ظرف 3 ماه گذشته به بریتانیا وارد شدند. رسانه‌های بریتانیا این افراد را متهم می‌کنند که در آستانه برگزیت و بسته شدن درها خود را به خاک بریتانیا رساندند. شرایط اجتماعی دشوار به علاوه هزینه‌های بالا و کاهش فرصت‌ها انگیزه پناهجویان ایرانی برای ترک وطن است. به ویژه از سال گذشته که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بعد از خروج از برجام تحریم‌هایی را علیه ایران وضع کرد.
از همه جا ما که عمرمون تحت فشار و ظلم بودیم دیگه به اینجا مون رسید، مجبور بودیم حالا یه باره یا موفق میشیم میریم یا دیگه تموم میشه.
آمار سازمان ملل متحد نشان میدهد در سال 2018 میلادی بیش از 21,000 پناهجوی ایرانی به رغم تمامی خطرها در جستجوی زندگی بهتر تقاضای پناهندگی کردند.
سری بزنیم به گوشه و کنار جهان. نمایشگاهی جدید از تصاویر کمتر دیده شده و وسایل شخصی نلسون ماندلا رهبر سابق آفریقای جنوبی در لندن آغاز به کار کرده. این نمایشگاه بازدیدکنندگان را با تصاویری از محل تولد و کودکی ماندلا تا دوران 27 سالگی 27 سال زندان او، پایان آپارتاید و رئیس جمهوری شدن ماندلا در آفریقای جنوبی آشنا می‌کند. نلسون ماندلا که نخستین رئیس جمهوری سیاه‌پوست در آفریقای جنوبی بود، 5 سال پیش در سن 95 سالگی درگذشت. در ریچموند انگلستان جشنواره سالانه گل‌های ارکیده در باغ گیاهشناسی این کشور برگزار شد. در جشنواره امسال که به گل‌های ارکیده از کلمبیا اختصاص دارد، بیش از 4000 گونه از این گل به نمایش درآمده است. در جهان نزدیک به 28000 گونه گل ارکیده وجود دارد که 50% از این گونه‌ها در معرض انقراض قرار دارند. خب شاید در خبرها شنیده باشید که تیم ملی بوکس ایران برای حضور در رقابت‌های بین‌المللی مجارستان راهی اتریش شده تا از اونجا به مجارستان سفر کنه، اما در فرودگاه اتریش مبین که احراز ملی پوش وزن 81 کیلوگرم از کاروان جدا میشه و یا به قولی ناپدید میشه. همراه بشیم با مهدی رستم‌پور که این خبر رو پیگیری کرده. مهدی، تو خبر داری از آخرین وضعیت مبین که احراز آیا قصد پناهندگی داره؟
درود مهدی عزیز و بینندگان محترم رادیو فردا. یک اتفاق تکراری در بوکس ایران و جدایی یک ورزشکار از جمع همتیمی ها و موندن در کشوری که مسابقات در اونجا برگزار میشه، یا مثل این مورد اخیر در فرودگاه به جای اینکه به مجارستان بره در فرودگاه اتریش از بقیه جدا شده و تا این لحظه بر نگشته و تلاش های فدراسیون بوکس برای منصرف کردن مبین کهرازه بی نتیجه بوده.
خب در مورد سابقه پناهنده شدن ورزشکاران ایرانی برامون کوتاه میگی چه سابقه ای داره این مسئله؟
تو خود بوکس حتی خیلی سابقهش طولانیه، این سابقه پناهندگی ورزشکارا که گسترده است. تو بوکس هم از اموشیروان نوریان در المپیک دیپنی گرفته تا همین اواخر عباس فیس که حریف آنتونی جاشوا بود در انگلیس، حسن کارکردی، عمران اکبری، و در شرایطی که خب می‌بینیم همزمان با خبر موندن آقای کهرازه که از استان سیستان و بلوچستان با کمترین امکانات ملی پوش شده، دیگر بوکسور تیم ملی دانا اسماعیل زاده در استان کردستان ناگزیر شده به کار ساختمانی رو بیاره و با بیل و کلنگ عکس گرفته که من ناگزیرم برای گذران زندگی تن به کار بدم و نمیتونه که یک ورزشکار هم مش بزنه هم مش بخوره هم بیل و کلنگ بزنه. واقعا مدال آوری در چنین شرایط مهدی جان فوق العاده سخته و شاید تصمیم مبین کهرازه هم یک چنین دلایلی داشته.
بله، ممنون مهدی رستم‌پور که با ما همراه بودی،
سپاسگزارم.
همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده و مروری داشته باشیم به مطبوعات ایران.
مجله کانون وکلا در شماره 240 خودش بیژنامه‌ای منتشر کرده به مناسبت 70 سالگرد انتشار این نشریه که ارگان رسمی کانون وکلای دادگستری مرکز است. کانون وکلا در فصلنامه کانون وکلا در شماره تازه یادداشتی منتشر کردن از آقای بهمن کشاورز که زمان رئیس این کانون هم بوده. آقای کشاورز در این یادداشت اشاره کرده که اولین شماره نشریه کانون وکلا در خرداد 1327 منتشر شد، چرا که در زمان تصویب قانون تشکیل کانون وکلا در سال 1315 یکی از وظایف کانون وکلا اطلاع رسانی و آموزش حقوق به شهروندان ایرانی بوده. بعد از اون هم با فرانفرودهای مختلف این نشریه همچنان منتشر شده و حالا به 70 سالگرد رسیده. اما در این شماره مدیر مسئول آقای عیسی امینی هست، از اعضای کانون وکلای مرکز و رئیس فعلی اون. آقای سعید دهخان وکیلی که سابقه روزنامه نگاری دارد در این شماره سردبیر نشریه کانون وکلا هست و هیئت تحریریش هم شامل چهره‌های سرشناسی در حقوق و وکالت ایران هست، مثل آقای علی آزمایش، عباس ایمانی، حمیدرضا پرتو، آقای امیرحسین آبادی، محمد علی دادخواه، آقای علی نجفی توانا و شماره دیگر از وکلا. اما در این شماره آقای عیسی امینی یادداشتی به عنوان مدیر مسئول فصلنامه کانون وکلا اشاره کرده که کانون وکلا یکی از رازهای پویایی و بهبود وضعیتش این هست که همچنان در حوزه فعالیت‌های مدنی و به عنوان یک نهاد مدنی فعالیت کنه، وارد فضای سیاسی نشه. به ویژه ایشون تاکید کرده که باید کانون وکلا از هر گونه فعالیت انتخاباتی و قرار گرفتن در جناح‌های سیاسی امتناع بکنه. آقای عبدالفتاح سلطانی از وکلای سرشناس مدافع حقوق بشر در ایران که سالها هم زندانی بود، در این شماره در یادداشتی با عنوان به وکالت از مردم تاکید کرده که وکلا و حقوقدان‌ها غیر از امر وکالت دو وظیفه دیگر هم بر عهده دارند. یکی از اونها انتقاد و هشدار در خصوص تصویب قوانینی است که ممکن هست حقوق اساسی مردم رو نقض بکنه پیش از تصویب چنین قوانینی، و وظیفه دوم این هست که بعد از تصویب چنین قوانینی و در صورتی که این قوانین خودشون یا بد باشن یا در زمان اجرا بد اجرا بشن، وکلا باید نسبت به اون هشدار بدن. ایشون از جمله هشدار داده خودش در این شماره یک قانون رو اشاره کرده، ماده سوم قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب به سال 1381 تعیین کرده که مجازات خرید و فروش کودک 6 ماه تا 1 سال زندان، 1 میلیون تا 2 میلیون تومان جریمه نقدی است، در حالی که ایشون گفته در ماده 622 قانون تعزیرات مجازات سرقت کالا بین 6 ماه تا 3 سال زندان هست و 74 ضربه شلاق، و تاکید کرده ایشون که مجازات سرقت کالا در ایران و خرید و فروش بیشتر از مجازات سرقت و خرید و فروش کودکان هست.
خیلی خیلی ممنون که امروز یک شنبه هم با برنامه صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه بودید. همکارانم در بخش خبر منتظر شما هستند. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز بسیار خوبی در پیش داشته باشید.
دوست هستم متولد 1368، میخوام برخلاف انتظارتون از نکات مثبتش صحبت کنم، نکات مثبتی که ناخواسته خود جمهوری اسلامی به وجود آورد و بزرگترین چیزی که به نظر من در این 40 سال اتفاق افتاده سکولاریسم درونزا در خود مردم ایران هست که حتی مذهبی ترین افراد و حتی طلاب حوزه علمیه اون امروز با اعتراف خود مقامات جمهوری اسلامی، البته جمهوری نامشروع اسلامی، به سمت سکولاریسم رفته. یعنی چیزی هست که امروز ما حداقل در منطقه خودمون این رو به ندرت میتونیم ببینیم. این دستاورد بزرگی بود که ناخواسته این حکومت برای ما به ارمغان رو برد.